طلوع در کلوتا بی تردید به همان بکری دست نخوردگی و زیبایی نخستین روز آفرینش است. خورشید بی هیچ حجابی برمی آید، راست تو را می نگرد، نوازشت می کند، آرام، لطیف، سحرانگیز. تنت را با طلوع به سرانگشتان لطیف نسیم سحرگاهی کلوت می سپاری و سرشار از این همه زیبایی بخشنده و نوازشگر، چشم را نیم بسته می کنی، از میان پلک ها که به هم برآمده و نیامده اند طلوع کلوت را می نگری و مژه های تیغ های آفتاب را شانه می زند و در گوش های جانت هزاران موسیقی ابدی می نوازد و از می ازل سرمست می شوی و دستانت را به گستردگی افق کویر می گشایی و می چرخی و می چرخی و می چرخی و می رقصی و می رقصم از این جام.
دوستان سلام، به گارسه خوش اومدین. خیلی ممنونیم از پیام ها و حمایت هاتون که ظاهرا مدل جدید گارسه خیلی مورد پسندتون بوده و البته محصول نظرها و پیشنهادهای خود شما هم هست. از این بابت ازتون خیلی خیلی ممنونیم. توی قسمت اول پادکست به جهنم خوش آمدید، بردیمتون به یکی از گرمترین مناطق زمین در بیابون گندمبریان کرمان و از ماجرای نامگذاری این منطقه حرف زدیم. بعدم یه سفر زمانی داشتیم به حدود 230 سال پیش و جنگ آقا محمد خان با آخرین شاه دودمان زند، که گفتیم لطفعلی خان با خیانتهای پشت سر همی که بهش میشه به ناچار با تعداد کمی از افراد خودش میزنه به دل کویر و میره به سمت طبرس. هیچ راهی هم نداشته جز بیابون چهل پایه که درست از کنار منطقه گندمبریان رد میشه و گرچه آب و هواش به داغی گندمبریان نیست، ولی خب دست کمی هم از اون نداره. اینم گفتیم که لطفعلی خان با 4 نفر تلفات از این منطقه رد میشه، کاری که همین امروز هم با وجود تجهیزات مدرن و اطلاعات ماهواره‌ای تقریبا غیر ممکنه. حالا توی قسمت دوم دوباره برمیگردیم به جهنم دوست داشتنی قصه خودمون که یه خورده وارد مباحث علمی بشیم و از اختلاف نظر محققا و شایعاتی که درباره آب و هوا و ویژگی‌های این منطقه وجود داره صحبت کنیم. من نوید فروزنده هستم و به همراه یاسر یسنا اپیزود 15 رو براتون روایت میکنیم. الان هم همچنان فروردین ماه 1399 هست و مهرداد توتونچی، آیدا سور اسرافیل، حنا لک و سهیل صلاحی هم در ساخت این اپیزود به ما کمک کردن.
یکی از بهترین و علمی ترین گزارشایی که من تونستم در این مورد پیدا بکنم، یعنی در مورد گندمبریان، گزارشی بود که در آبان 1392 توی روزنامه اطلاعات چاپ شده. روایت آقای اکبر رشیدی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار، از سفرش به گندمبریان که خیلی مفصل و با جزئیات هم درباره مشاهداتش تعریف کرده و توضیح داده. ایشون میگه من از وقتی کتاب گزارش‌های جغرافیایی شهداد و جغرافیای تاریخی دشت لوت نوشته دکتر مصطفی رو خوندم به مواردی برخوردم که فکر سفر به گندمبریان بد جوری توی سرم افتاد، مخصوصا که یه نشستی هم درباره کویر لوت توی استانداری کرمان تشکیل شده بود و یکی از جغرافیدانا گفته بود که این منطقه بدون حیاته و حتی باکتری هم توش پیدا نمیشه. بعد از شنیدن این مورد دیگه سفر به گندمبریان برام تبدیل به آرزو شد. از همون موقع هم رفتم سراغ نقشه‌های توپوگرافی و روزی 1000 بار توی گوگل ارث خیره شدم به منطقه. آقای رشیدی میگه چند بارم توی فصلهای مختلف به دیواره جنوبی گندمبریان رفتم، حتی چند شب توی اون نواحی بیتوته هم کردم و حاصلش این بود که فهمیدم این داستانایی که ساختن لااقل به دیواره جنوبی منطقه ربطی نداره، چون اونجا صدای آواز پرنده‌ها رو میشه واضح شنید. توی روزم روتیلای دروش با بدنای پر از موهای قهوه‌ای زیر سایه سنگا استراحت می‌کردن که معلوم بود یه شکم سیرم غذا خوردن. کلی هم پشه و مگس دورمون میپلکید که نشون میداد توی جنوب گندمبریان حیات وجود داره دیگه. اما سوال این بود که توی بخش شمالی گندمبریان چه خبره؟
طبق گفته های آقای رشیدی، اوضاع دیواره شمالی گندمبریان کلن قضیهش با باقی کویر لوت متفاوته. چون اونجا قطعاً به مراتب گرمتر از نیمه جنوبیه و تازه حجم سنگ‌های آتش فشانیش هم خیلی بیشتره و همین خودش گرما رو 10 برابر میکنه. ضمن اینکه سفر به این نقطه از کویر هم کلی مجوز میخواد، هم کلی تجهیزات و امکانات عجیب و غریب لازم داره که همین دوتا دلیل کافیه برای اینکه بفهمیم شرایط اونجا به کلی فرق میکنه. پس روایت‌هایی که درباره عدم وجود حیات در این منطقه شنیدیم هم ممکنه حقیقت داشته باشه. تا اینکه بعد از کلی پیگیری و نشست هماندیشی با اعضای کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان و نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان، مجوزهای سفر آماده شد و قرار شد با یک گروه موتورسوار کویرنورد و آفرودکارهای هیئت اتومبیلرانی تربیت بدنی کرمان و یک تیم خبرنگاری از صدا و سیمای مرکز استان و چند تا از اساتید دانشگاه بزنیم به جاده و بریم به مناطقی که کمتر بشری پاش به اونجاها باز شده. خلاصه مقدمات سفر درست وسط زمستون سال 1391 آماده شد و گروه تحقیقاتی رفت به قلب کویر لوت.
خب ببینید از اینجا نگاه کنید، نزدیکتر
بود.
همین
نقطه
تقریبا
همین
جا ارتفاع نشون میده با ارتفاع
اونجا این چاره که اونجاست دستگاه در من 5 کیلومتر و اینجا هم جز بشه، اینجا هم هست، اگه حساب بکنیم اینجا هم جز بشه تا شاید 5 کیلومتر.
پژوهشگر روزنامه اطلاعات در ادامه گزارش مفصلش می‌نویسه که ما بعد از کلی مکافات بالاخره رسیدیم به آتش فشانایی که در عمق گندم بریان بود. بالای یکی از آتش فشانا با یه چیز عجیب روبرو شدیم که معمای 20 ساله منو حل کرد. یه حشره با یه شکل عجیب و غریب، اینجوری که پاها و سرش شبیه ملخ بود و روی پیشونیش دوتا شاخک داشت و شکمش هم مثل عنکبوت بود. یه گونه نایاب از خانواده مانتدوا که یکی از مرموزترین و ناشناخته ترین حشرات جهانه. تو ایران ولی اسمای دیگه هم داره، بهش آخوندک میگن، شترزنک میگن، توی بعضی از روستاها هم به قاطرکش معروفه، چون این حشره ظاهراً با آب دهنش میتونه حیوانای چارپایی مثل قاطر و شتر و اینا رو مسموم کنه و چارچرخشون رو ببره رو هوا. آقای رشیدی میگه حالا دیگه به هم ثابت شده بود که قصه هایی که درباره نبودن حیات توی این منطقه ساخته شده کاملا تخیلیه، چون داشتم با چشم خودم یه موجود زنده رو میدیدم دیگه. حالا اینکه چرا همچین قصه هایی در اومده، خب دلایل زیادی میتونه داشته باشه. مثلا ساختن یه توهم هری پاتری از این منطقه برای جذب گردشگر، در حالی که گندمبریان و کلن کویر لوت خودش به اندازه کافی عجایب داره که نیازی به این افسانه های تخیلی نداشته باشه.
این گزارش خیلی مفصله و با جزئیات زیادی هم نوشته شده که توی شماره بعدی مجله الکترونیکی هم منتشرش میکنیم و اگه دوست داشتید میتونید روایت کامل سفر این گروه تحقیقاتی به قلب گندمبریان رو بخونید و لذت ببرید. پس تا اینجا معلوم شد که گندمبریان آب و هوا شبیه مریخ نیست و توش حیات هم وجود داره. حالا بریم سراغ مورد بعدی و ببینیم این منطقه واقعا گرمترین نقطه زمین هست یا نه.
آبروی علم کویرشناسی را نریزید. گندمبریان گرمترین جای زمین نیست. این جمله کوبنده رو دکتر کردوانی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته. اسم پرویز کردوانی حتماً به گوشتون آشناست. ایشون لقب پدر کویرشناسی ایرانو هم داره و به پاس سالها تلاش در این زمینه یکی از آتشفشانای همون منطقه، یعنی گندمبریان، هم به اسمشون ثبت شده. آقای کردوانی میگه گندمبریان گرمترین نقطه زمین نیست. و این حرفا رو مؤسسه‌های توریستی از خودشون درآوردن که گردشگر جذب کنن، ولی نمیدونن که با این شایعه ها دارن نتیجه سالها تحقیقات و زحمات ما رو به باد میدن. دکتر کردوانی در ادامه همین مصاحبه با خبرگزاری مهر اینم میگه که گرمترین نقطه زمین که فاقد حیاتم هست، چاله مرکزی لوت در 75 کیلومتری شرق شهداده. و این موضوع ناسا هم توی گزارش‌های اخیر خودش تایید کرده و این منطقه با گندمبریان حدود 100 کیلومتر فاصله داره.
آره برسر فرسایش اینا موندن ها کن قشنگ باد اینا رو عمل یه چهت قشنگ معلومه تمام اینا رو شسته فرسایش داده اصلا سیغل داده قشنگ باد سیغلش داده سیغل داده آب شسته بادم سیغل میره اما اونجاست که پستر این نقطه ببینید اونجاست پستر این نقطه اونجا میریم تو اون چاله که اونجاست در شوهای ترمن 5 کیلومتر میشه اینجا هم جزشه اینجا هم هست اگه حساب بکنیم اینجا هم جزش میشه تا شوهای 5 کیلومتر که یه جایی هم هست که بارندگی شده آب هم آمده اینجا جمع شده اینجا نشانه که پسترین نقطه هم هست بقیه همش ماسه هست اینجا کبیر درست کرده از این کبیرهای پولیگونی چند ضلعی از این چرخ اینا داره درست میکنه اینجا ولی اینجا باشه منظرش هم به این صورت
نقشه ای که ما داریم به عنوان گرمترین نقطه تقریبا همین جا هستش یعنی ارتفاعاتی که نشون میده با ارتفاعات اطراف که مقایسه میکنیم تقریبا این نقطه رو گودترین نقطه هم توی نقشه ها نشون داده یکی از دلایلی هم که ما میگیم این نقطه الان اینجا پسترین نقطه است اگر دقت کنید با توجه به بارندگی هایی که اخیراً انجام شده آب‌ها تمام توی این نقطه جمع شده و تبخیر شده یعنی این نشون میده که این دقیقاً وسط چاله این منطقه هستش که این آب‌ها همه اومدن اینجا و در اینجا جمع شدن
البته آقای کردوانی مخالفای سرسختی هم داره. خیلی از خاکشناسا، بومشناسا و اقلیمشناسا با این نظریه آقای کردوانی هم مخالفن. یکی از داغ‌ترین بحثا درباره همین موضوع توی یکی از پست‌های خبرگزاری خبر آنلاین هم اتفاق افتاده که تیترش اینه. میتونید توی گوگل سرچ بکنید. 7 خطای فاحش علمی در یک مستند تلویزیونی با حضور دکتر پرویز کردوانی. یه پرانتز هم باز کنم. هر دو تا گزارشی که الان دربارش صحبت کردیم و می‌خوایم توی مجله الکترونیکی گارسه منتشر بکنیم. پرانتز بسته. خلاصه اونجوری که من متوجه شدم دعوای اصلی علمای داخلی بر سر اینه که یه عده میگن فاقد حیات بودن و گرمترین نقطه زمین بودن گندم بریان جدای از این که دروغه ممکنه باعث بشه گردشگرا بترسن و دیگه به این منطقه سفر نکنن. یه عده دیگه هم میگن اتفاقا نه تنها گندمبریان گرمترین نقطه زمینه و اصلا هم دروغ نیست بلکه باعث جذب گردشگر هم میشه و گروه های علمی هم خیلی مشتاق‌تر میشن که بیان تو این منطقه کار پژوهشی انجام بدن. راستش من خودم موقع بررسی تمام این گزارش ها مثل اکثر قریب به اتفاق تحقیقات شخصیم یه حال حزن‌انگیزی به هم دست داده بود که چرا ما تو این فلات پر از شگفتی ها و عجایب یه سازمان درست حسابی نداریم که تونه به این بی‌نظمی و شلختگی سر و سامون بده چون این اختلاف نظرهای ظاهراً علمی گاهی وقتا بیشتر شبیه پوززنی و روکمکنیه ضمن این که مردم عادی مثل من که عاشق سفر به مناطق عجیب و غریبن از این جزئیات سر در نمیارن که برای همین من باز مجبور شدم دست به دامن مراکز تحقیقاتی خارجی بشم تا بلکه یه اطلاعات واقعی به دست بیارم
طبق مستندات سازمان هواشناسی جهانی سال 1913 دره مرگ نوادا در کالیفرنیا با دمای 57 درجه سانتیگراد گرمترین نقطه جهان اعلام شد. حدود 10 سال بعدش ایستگاه هواشناسی توی صحرای العزیزیه لیبی دمای 58 درجه رو ثبت کرد. و سازمان هواشناسی جهانی برای مدت‌ها این دوتا منطقه رو به عنوان گرمترین مناطق زمین معرفی کرد. ولی با شروع هزاره جدید یعنی حدوداً از سال 2000 یه تحقیقی توی دانشگاه مونتانای آمریکا انجام شد که با بررسی تصاویر و اطلاعات ماهواره‌ای ناسا دانشمندا 3 منطقه جدید پیدا کردند که حرارتشون اصلاً قابل مقایسه با لیبی و کالیفرنیا نبود.
سومی تپه سنگشنی فلامینگ در حاشیه صحرای تاکلامان شینگجیان چینه. یه خورده سخت شد میدونم. دمایی هم که ثبت کردن 66 درجه سانتیگراده. دومی منطقه بدلند در کوینزلند استرالیاست که دمای 69 درجه سانتیگراد توش ثبت شده. اما اولی آقا بیابون لوت خودمون که تمام رکوردهای جهان رو جابجا کرده و با دمای 71 درجه سانتیگراد در چاله مرکزیش یه عدد جدید رو به لیست گرمترین مناطق جهان اضافه کرده. توی سوابقش هم هست که از سال 2004 تا 2007 کویر لوت توی ایران گرمترین نقطه زمین بوده. سال 2008 ولی تپه‌های فلامینگ چین از کویر لوت جلو میزنن، ولی دوباره سال بعدش یعنی 2009 کویر لوت برای پنجمین بار گرمترین نقطه جهان میشه. راستش خود من شخصا به تحقیقات پژوهشگرای خارجی خیلی بیشتر اعتماد دارم، چون در ارائه گزارشاشون نه منافع سیاسی رو در نظر میگیرن و نه با کار علمیشون مثل مسابقه اسب دوانی برخورد میکنن که انگار مثلا هر کی زودتر بگه جایزه داره.
البته یه واقعیت دیگه‌ای رو هم باید در نظر بگیریم، اینکه هرگز نمیشه یکی از نقاط کره زمین رو به صورت دائمی به عنوان گرمترین منطقه جهان ثبت کرد، چون تغییرات آب و هوایی باعث میشه هر سال یه گوشه دنیا سردترین و گرمترین منطقه باشه. یعنی با این حساب اگه گندم بریان حتی گرمترین نقطه زمین هم نباشه، ولی قطعاً جزو ستای اول هست و همین کافیه که برای صدها هزار نفر شوق سفر به منطقه به وجود بیاد. خلاصه این که گندم بریان و در کل مناطق کویری و بیابونی شمال شرقی کرمان از خاص‌ترین و پررمز و رازترین مناطق جهان هستند و همین باعث میشه سفر به این منطقه جزو فراموش نشدنی ترین سفرهای عمر هر آدمی بشه. البته به شرطی که قبلش با اطلاعات و تجهیزات کامل پا به این سرزمین شگفت‌انگیز بذاریم.
شما هم اگه تجربه سفر به گندم بریانو دارید حتما برامون عکس و فیلم بفرستید و خاطرات و اکتشافاتتونم برامون بنویسید که توی مجله الکترونیکی گارسه منتشرش کنیم. راستی حالا که حرف از مجله الکترونیکی شد، اینم بگم که به زودی مجله ما با سر و شکل جدید و موضوعات متنوع و مرتبط با پادکست‌ها منتشر میشه. دلیل اینم که همچین مجله‌ای رو اصلا تولید میکنیم به خاطر اینه که خیلی‌ها دوست دارن درباره موضوعات پادکست‌ها اطلاعات بیشتری بخونن و وارد جزئیات بیشتری بشن، که این مجله مخصوص این دسته از شنونده‌های ماست.
و این است زیباترین عرصه زمین زیبا پیچیده در هزاران راز و رمز، زیبایی پشت زیبایی برآمده از زیبایی، اینجا آنجا همه جا از پشت هم تکرار شونده راز و رمز ها که می نگری و می بینی که از پشت هر کدام از برآمده های زمین هوایی رانده از بهشت با شالی رنگین یله رها کرده بر قامت رعنا می آید و می خرامد و می نگرد و نوشخندی بر لب به سویت می آید و آغوش می گشایی و می اندیشی نه نمی اندیشی که اندیشه را به این همه زیبایی راهی نیست، می بویی عطر سیب کال نیمگاز زده را و می بینی به کارت میلیارد میلیارد گندم بهشتی را در نوشخندی که هوایی به قایت رعنا نسارت می کند و حس می کنی به کارت زمین را در نخستین لحظه آفرینش و خداوند را به هیچ راده ای کنار خیش احساس می کنی و با او در راز بوی گندم شریک می شوی. و از آن همه قلعه برآمده از زمین که هر یک مأمن هزاران دیو است که با قل و زنجیر نگهبان فرشته پنهان شده تو اند و قدم در ریگزار می نهی و برای نجات فرشته اسیر خیش می روی که دیوان در یکی از این همه قلعه بیشمار در بندش کرده اند. و اگر همکنون نروی دیگر نخواهی رفت که هزاران دیده مشتاق بر این طلوع نگریسته و پایبند قلعه های دیوان شدند و نرفتند و دیگر هرگز نخواهند رفت. اما تو باید بروی که گرمترین نقطه هستی را نشانی دادند و می روی تا قیاس کنی که سنگ های تفتیده گندم بریان داغ‌تر است یا درون آشوبیده ناآرامت. شاید که آنجا در آن حرم بی تردید آرام بگیری و این همه ناآرامی را در خلسه ای از انتهای رفتن و یافتن بگذاری و تن و جان رها کنی که از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به دل کویر میزنی با کسانی که بهت زده به تو مینگرند که این دیوانه دیگر کجا بوده است که ما را با خود به دیگر سو میبرد؟ آنجا چیز که میرود جز ریگزاری سترون که همه زندگان از آن میگریزند و او میرود، میرود که چه بیابد؟ در پی چیست؟ در پی کدام گم گشته و گم کرده است؟ اما تو میدانی که باید بروی و اگر همکنون پای در راه نگذاری دیگر نخواهی رفت که عطر بکر گندم را از گندم بریان شنیده یا به دنبال شالی رنگین از رنگین کمان بیباران رها در هوای بی نسیم پیچیده در قامت رعنای هوای یسیری میروی و میدانی که به کجا میروی و میاندیشی که گر آمدنم به خود بودی نامدم.
خب چیزی که شنیدید اپیزود 15 پادکست گارسه و قسمت دوم و پایانی به جهنم خوش آمدید بود. موسیقی این دوتا اپیزود هم ترک های شماره 1 و 18 آلبوم نومد از گروه آدیو ماشین و ترک زمین داغ از گروه گوتیک استورم بود. و البته دکلمه زیبای سفر به دیگر سو با صدای شادروان محمد علی اینانلو مستندساز و پژوهشگر و ایرانگرد فقید کشورمون رو هم شنیدید. لطفا نظرها و پیشنهادهای خودتون رو زیر پست های اینستاگرام گارسه کامنت کنید تا ما هم بتونیم ضعف ها و اشکالاتمون رو اصلاح کنیم.
ممنون که گارسه رو میشنوید و به دیگرانم معرفی میکنید. ضمناً اگه میخواید از موضوع و زمان انتشار اپیزودهای بعدی با خبر بشید میتونید پیج اینستاگرام گارسه رو فالو کنید. آدرسش هم اینه GARSEH گارسه. منتظر شنیدن نظراتتون هستیم. ارادت.